دکتر خیلی خوش اومدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های خوبمون. امیدوارم برنامه امروز براتون مفید باشه.
ان شاءالله. موضوع خیلی کاربردی یا آقای دکتر. اگر بله، موافق باشید مستقیم بریم سراغ موضوع امروز.
در خدمت شما هستیم. ببینید، اگر بخوایم راجع به پررنگ ترین بازه زمانی اثرپذیری بچه‌ها از نظر تربیتی حرف بزنیم، باید دقیقاً برعکس اون چیزی که بسیاری از مربی‌ها و پدر مادرها فکر می‌کنن این جمله رو بگیم که مهمترین بازه اثرپذیری بچه‌ها اون موقعیه که یا حال خودشون بده یا حال پدر مادرشون یا مربی‌هاشون بده. تو پژوهش‌ها ثابت شده وقتی یه بچه‌ای دچار ناامنی میشه، دچار به هم ریختگی روانی میشه، اون سیستم سازگاریش با محیطه که باعث رشد دهندگیش میشه و همون ماندگاره.
بله.
اگر ما بتونیم رو اون متمرکز بشیم و یک سیستم دقیق منطقی قابل افتخار براش رقم بزنیم و براش جا بندازیم، میتونیم رشد فوق العاده مطلوبی رقم بزنیم. متاسفانه پدر مادرها فکر میکنن اون موقعی که بچه‌ها شادابن یا اون موقعی که حتی توی یک فرایند آموزشی کاملا متمرکز قرار دارن خیلی چیزا رو یاد میگیرن. اصلا اینطوری نیست. تو پژوهش‌ها ثابت شده اون موقعی که بچه‌ها شادابن یا اون موقعی که تو سیستم آموزشی قرار میگیرن، تقریبا نصف اون چیزی که تو بد حالی هستن دارن مطلب یاد میگیرن. ما پدر مادرها فکر می‌کنیم بچه‌مون رو بفرستیم مدرسه، بچه‌مون رو بفرستیم مهد کودک، بچه‌مون رو بفرستیم پیش دبستانی، دیگه تمومه. نه، اتفاقا تو همون فرایند آموزشی، مثلا تو دل اون مدرسه، تو دل اون مهد کودک، زمانی بچه اوج یادگیری خودشو و اوج تغییر خودشو رقم میزنه که یا بدحاله یا داره بدحالی میبینه. پس اگر متمرکز بشیم رو قسمت مدیریت بدحالی بچه ها، میتونیم لطف بزرگی به بچه ها بکنیم. حالا این بدحالی دستهای متفاوت داره. مثلا اینکه یه بچه خورده زمین داره گریه میکنه، دردش اومده، یه بچه یا بچه های دیگه بازی ندادن، یه ذره بزرگترش تو قواره دبستان، مثلا یه بچه فشار روانی داره تجربه میکنه از اینکه فردا امتحان داره، یه بچه نمره خوبی از دیکته نیاورده، یا حالا به قول امروزی ها معلم ها براش نوشتن تلاش بیشتر، یه بچه توسط یک آدم قلدری تو مدرسه مورد تهدید قرار گرفته. خیلی متاسفانه زیاده، مخصوصا الان که داره اختلاف رفتار بین بچه ها خیلی پررنگ جلوه میکنه. بله. چون بچه ها از منابع متفاوتی دارن تحت تاثیر قرار میگیرن. یا یه بچه با یه بچه دیگه دوسته، ولی بعد از یه مدتی اون دوست کاملا جونجونی و همیشگیش که به قول امروزی ها با هم دیگه دوتا میشن، کاملا بهش یه لطمه سنگین میزنه، یا میره با یکی دیگه دوست میشه، یا تو این دوستی بهش اجحاف های سنگین میکنه. خب اینا همه میشه بدحالی.
خب آقای دکتر، اینجور وقتا باید پدر و مادرها وارد این موضوع بشن؟
حالا مفصل دقیقا میخوام رو همین موضوع بپردازم و متمرکز بشم. ببین، مثلا اگر من پدر مادر، خب در موقعیتی که بچه‌م داره بدحالی رو تجربه میکنه، ندونم باید چی کار بکنم، تو پژوهش‌های تربیتی ثابت شده گرفتاری‌هایی رو به بار میتونم بیارم که تمام زندگی بچه رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا بچه من دچار بدحالی میشه، من بشینم براش ریشیابی کنم. ببین دخترم، سارا خانم گلم، تو از اون اول که وارد این مهد کودک شدی نباید با آزیتا خیلی اسرار زندگی تو میگفتی. وقتی گفتی خب اینطوری شده دیگه، رفته به همه بچه ها بیان کرده. ببین تو در جایگاه پدر مادر وقتی حال بچه بده که تمام جیکوپیکی که مثلا به دوستش گفته الان تو مهد کودک پخش شده، داری ریشیابی میکنی.
و چقدر این نصیحت بعضی وقتا نتیجه عکس داره.
آفرین. تو پژوهش‌ها ثابت شده اگر بچه‌ها در مقابل بدحالیشون ریشیابی ببینن، الان من پدر با این مثال ریشیابی کردم دیگه، درسته؟ چیزی قریب به 40% از اعتبار عاطفی پدر مادر پیش بچه از بین میره. یعنی بچه احساس میکنه که اصلا این آدمی که داره ریشیابی میکنه بدحالیشو درکش نکرده. این خیلی نکته مهمیه. من 4 اشتباه اصلی که پدر مادرها در مقابل بدحالی انجام میدن و میگم، بعد میرم سراغ کارهایی که باید انجام بدیم. البته قطعا در یک جلسه نمی گنجه، باید بازه های زمانی حتما متفاوتی رو به این موضوع اختصاص
بله
بدیم. دومین اشتباهی که پدر مادرها انجام میدن اینه که قبل از این که به طور کامل فرایندها و مقدمات مورد نیاز رسیدگی به بدحالی رو انجام بدن، شروع میکنن راهکار دادن و نصیحت کردن. خب دیگه با آزیتا دعوت شده، نمیخواد باش دوست بشی، برو با اکرم دوست شو. اتفاقا مامانش هم خیلی خوش اخلاقه، مامانش هم معلمه، تک فرزنده. دیگه از فردا من میخوام بیام به مربیتون بگم که فردا با اکرم دوستت کنه.
یعنی صورت مسئله رو پاک میکنی.
دقیقاً. یعنی بی خیال این چی که الان انجام شده باش، ولش کن، به این موضوع بپرداز که خب حالا چی کار کنی. ببینید بیان راهکار خوبه ها، اما جا داره، به موقع. آدم آبتنی کنه خوبه، اما اگر بی مقدمه یه دفعه با کتشوا بگیرن پرتش کنن تو استخر، خیلی احساس بدی رو تجربه میکنه. آبتنی کردن، شنا کردن خوبه، اما با رعایت مقدمات و ملزوماتش. پس این دومین اشتباه. سومین اشتباهی که بسیاری از پدر مادرها متاسفانه مرتکب میشن، اونم به خاطر بی‌حوصلگی و کم بودن زمان ارتباطشون با بچه هاشونه، انکاره. مثلا یه بچه ای از اینکه تو خونه بمونه میترسه.
بله.
خب مامان میخواد بره خرید، بابا هم که رفته سر کار. اینم تک فرزنده، مثلا یه دختر خانم 5 ساله است یا یه آقا پسر 5 ساله است. خیلی موقعها، اینو دقت کنید، تو پرانتز یه نکته ناب میخوام بگم، خیلی موقعها بچه‌ها بسیاری از جلب توجه‌هاشون رو در قالب ترس منعکس میکنن. یعنی میگه مامان میشه من باهات بیام؟ بعد مامانه چون حالا یا بچه خیلی وقت میگذرونه یا میخواد سری بره بیاد، یا اگه بره تو اون مرکز خرید کلی بهانه میگیره که فلانو بخره فلانو نخره، یا حوصله نداره بچه رو آماده کنه، یا به هر دلیل دیگه‌ای نمیخواد بچه رو ببره، این جلب توجهو نمیبینه و انکار میکنه. بچه میگه مامان من میترسم خونه تنها بمونم. میگه چیزی نیست که پسرم، تو دیگه مرد شدی، این شماره تلفنمه، اگه ترسیدی به من زنگ بزن، یا به گاز دست نزنی ها، تلویزیونو برات روشن میکنم، این کارتونو ببین، تا تموم شد من میام. به این میگن انکار بدحالی. از نظر علمی ثابت شده وقتی بچه ها متاسفانه در مقابل انکار قرار میگیرن، اون بدحالی به شدت براشون افسردگی و استراب میاره.
خب پدر مادر باید چیکار کنن آقای دکتر؟
حالا این 4 تا اشتباه رو میگم، بعد مفصل در چندین برنامه توضیح میدم که این بدحالی ها رو چجوری مدیریت کنیم. ببین خروجی انکار بدحالی دندون قروچه است. 64% همبستگی مثبت بین انکار بدحالی و دندون قروچه داریم. یه چیزی تو مایه های 45% شب ادراری دلیلش انکار بدحالیه. یکی از بزرگترین دلایل کابوس انکار بدحالیه. یکی از بزرگترین دلایل بدخوری و کمخوری یا بیموقع خوری یا هرزه خوری تو بچه ها، غذا نمیخورن یا فقط تنقلات میخورن یا بیموقع غذا میخورن یا هرزه خورن، ناخونشونو میخورن، موشونو میکنن میخورن، هر آشغال پاشغالی که پیدا میکنن میخورن. یکی از بزرگترین دلایلش انکار بدحالیه. یعنی بچه رو من مضطرب کردم، انکار کردم بدحالیشو، حالا این اضطرابشو با یک روش بد داره اطفا میکنه. پس من پدر مادر باید بدونم. حالا تا دلتون بخواد پدر مادرایی داریم که میگن آقا بچه من ناخون میخوره، آقا بچه من دندون قروچه داره، آقا بچه من کابوس میبینه، آقا بچه من از دستشوی رفتن میترسه، آقا بچه من با دوستاش بازی نمیکنه. خب پدر مادر محترم، ریشه این استرابی که در وجود بچه تو الان داره موج میزنه، انکار بدحالی خود توه.
و متاسفانه اینجور وقتا یکم تشخیصامون هم الکی زیاد میشه. آفرین. دیگه همسایه گفته بیش فعال بچه‌تون، فلانی گفته افسرده،
فلانی گفته به دستش لاک بدبو تلخ بزن،
درست میشه،
دیگه ناخونشو نمیخوره. از نظر علمی خانم امجدیان ثابت شده، این یه نکته نابها، خدا کنه شنونده ها قدرشو بدونن، از نظر علمی ثابت شده اگر ما جلوه بروز استراب رو به صورت مشاهده‌ای از بین ببریم، مثلا بچه من شب ادراره، خدایی نکرده از این پدر مادرها باشم که سواد تربیتیم کمه، برم داروخونه مثلا از این تشکای شوک یا تشکای صدا بگیرم، خب زیر بچه‌م پم کنم، بچه‌م به مجرد اینکه ادرار میکنه اون تشک صدا میده یا تشک الکتریسیته کوچیک خیلی کمو ایجاد میکنه که بچه‌م یه ذره دوچار شوک میشه و دیگه ادرارش رو ادامه نمیده، از سرش میفته، درسته؟ من خروجی استراب رو از بین بردم. بچه من مثلا ناخون میخوره، من این ناخون اومدم لاک زدم یا اومدم از این مثلا ادویه های بدبو و تلخ زدم که دیگه ناخونش رو نخوره، درسته؟ من خروجی استراب رو از بین بردم، اما ما روانشناسا میگیم اون استراب که هنوز از بین نرفته، به روش دیگه
بعدن بروز میکنه،
به روش دیگه ای بروز میکنه. یکی از بزرگترین روش هاش بدبین شدنه. یعنی یکی از بزرگترین دلایل بدبینی تو بزرگسالی که ما میگیم بیماری پارانوید که متاسفانه دیگه هم درست نمیشه تا ابد، اینه که در دوران نوجوانی و کودکی اضطراب‌های بچه به جای اینکه درست رسیدگی بشه سرکوب شده و نشانه‌های بیرونیش فقط از بین رفته.
پس افراد پارانویا میتونیم بگیم برمیگرده به دوران کودکیشون.
یکی از ریشه‌هاشون اینه.
بله.
پس این سومین اشتباهیه که پدر مادرها انجام میدن و متاسفانه تا دلتون بخواد از اینا دیدیم و متاسفانه داریم مشاهده میکنیم. چهارمین نکته ای هم که خیلی از پدر مادرها متاسفانه مرتکبش میشن، دعوت به صبر بیجاه. مثلا بچه داره میدوه، میخوره زمین، یه درد سنگینی تو مثلا قسمت پا و دستش تجربه میکنه، بعد مامانش میدوه میاد چیزی نیست پسرم، پاشو پاشو، مرگ گریه نمیکنه، پاشو، اب نداره، بریم یه بستنی بخریم مثلا حالت خوب بشه. دعوت به صبر، گریه نکن پسرم، خوب میشی، نگران نباش، درست میشه. یا یه ذره بزرگتر میایم فاز دینی و فلسفی و ادبیاتی براش برمیداریم، اب نداره، یه خیریتی بوده، درست میشه، توکل بر خدا، من دعا میکنم. خانم امجدیان، این جمله های آرام بخش خوبه ها، نمیخوام اثر مثبت اینا رو از بین ببرم یا نمیخوام بگم اینا بجا نیست، اما اون موقعی که حال دل بچه بده، گفتن این حرفا در اصل این معنا رو داره که من حوصله ندارم بعد حالی تو رو ببینم و مورد بررسی قرار بدم، ایشالله خوب میشه، ولش کن.
خب پس چیکار کنیم؟
آها، پس این چهار تا اشتباه رو نکنیم، بعد حالا بریم سراغ کارهایی که باید انجام بدیم که مفصل گام به گام توضیح میدم.
پس ایشالله تا لحظات دیگه از شما خواهیم شنید.
آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
اگه تازه رادیوتون رو روشن کردید و شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید از رادیو فرهنگ، خوبه که بدونید موضوع برنامه امروزمون بدحالی روانی بچه هاست، چیزی که کم و بیش ممکنه ما پدر و مادر رو در کودکانمون شاهدش باشیم. در بخش قبلی برنامه از آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، نکاتی رو شنیدیم در مورد اینکه واکنش ما پدر و مادر رو تو این وقتا باید چی باشه. آقای دکتر همچنان همراهتون هست.
در خدمت شما هستم. من به چهار عامل کاملا غلط ضربه زننده متاسفانه پرتکرار تو پدر مادرها اشاره کردم که وقتی حال دل بچه هاشون بده این کارا رو میکنن.
بله.
یک، ریشیابی میکنن. دو، نصیحت میکنن و راهکار میدن. سه، انکار میکنن اون بدحالی رو. چهار، دعوت میکنن به صبر و بیخیال میشن اون بدحالی رو، یعنی سعی میکنن صورت مسئله رو به طور کامل
پاک کنن.
این چهارتا باعث میشه که بچه ها از پدر مادرها فاصله بگیرن و برای رفع مشکلاتشون به روش های آسیب زننده متاسفانه دست پیدا کنن. مثلا یه دوستی که میره تمام اسرار خانوادگیشو به یکی از دوستای دیگش بیان میکنه، یا یه دوستی که میره تمام اتفاقهای منفی مجموعه آموزشیش رو به یکی از دوستای دیگش میگه که بر علیه اون مجموعه آموزشی تدابیری بیندیشن، اینا روشهای مقابله با اضطرابهایی که از بدحالی به دست آورده. بعد من پدر دعوت میشم به اون مجموعه آموزشی، مربی به من میگه آقای کاظم‌زاده، من پدر نوعی عرض میکنم، بچه شما این کاری کرده، این کاری کرده، این کاری کرده. بعد من عصبانی میشم، بچه‌مو دعوا میکنم، میگم آخه پسر برای چی این کارو میکنی؟ برای چی درس نمیخونی؟ برای چی معلمتو اذیت میکنی؟ برای چی با رفیقات مثلا چه میدونم صندلیای مدرسه رو همه رو دونه به دونه برداشتید از این حک کاری های انجام دادی؟ چرا آبروی منو بردی؟ چرا این خروجی ها رو ایجاد میکنه؟ خود منم، بچه من اون موقعی که مضطربه، اگر من به عنوان یک پدر مادر مطلوب مأمن خوبی برای بیان اضطرابش نباشم، میره این کارا رو انجام میده. خب حالا چجوری مأمن خوب باشم؟ گام‌های بسیار زیادی وجود داره که من در جایگاه والدگری باید اینا رو خوب خوب بدونم. من پله پله اینا رو بیان میکنم. هر کدومش یه قسمتی حال دل بچه‌مو خوب میکنه، اما اگر همه رو کنار هم دیگه انجام، قدم اول یک پارچه سازی مغز. یکی از بزرگترین کارهایی که ما پدر مادر رو باید بلد باشیم و کامل کامل روش مسلط باشیم بحث یک پارچه سازی مغز، هم برای خودمون هم برای بچه‌هامونه. از نظر علمی این دیگه ثابت شده، تو نوروساینس واقعا کاملا ثابت شده، هیچ کس دیگه تقریبا نمیتونه اینو انکار کنه. تو جلوه‌گری های علمی مغز کارکردهای متفاوتی تو قسمت های متفاوت داره. قسمت سمت چپ مغز عموما مربوط به فعالیت‌های منطقی، گفتمان‌های کاملا رفتاری، فکر کردن، انتخاب کردن، تصحیح کردن، برنامه‌ریزی کردنه، و قسمت سمت چپ قسمت سمت راست اختصاص داره به هیجان‌ها، احساس‌ها، اتفاق‌های روزمره‌ای که برامون رقم می‌خوره و اتفاق‌های جاری عادتی زندگی ما.
بله.
خب وقتی یه بچه‌ای حال دلش بده میره قفل میشه رو قسمت سمت راست، درسته؟ حالا من پدر مادر باید یه کار خیلی خوب و بلد باشم تا بچه‌مو از قفل شدگی رو قسمت سمت راست نجات بدم. این اتفاقهایی که دارم میگم، این برنامه از 3.5 سال به درد بچه‌ها میخوره تا ابد. یعنی به درد یه خانم 60 ساله هم میخوره، به درد یه آقای 75 ساله هم میخوره. این تکنیکایی که میخوام بهتون بگم، یعنی فکر نکنید چون دارم تربیت فرزند درس میدم فقط به درد نوجوانا و کودکا میخوره،
همه
نه،
همه
سنین رو شامل میشه. یک پارچه کردن مغز به درد همه آدما میخوره.
بله.
حالا چرا میگیم پایین 3.5 سالگی، پایین 3 سالگی این کار نکنید؟ چون قدرت گفتمانی بچه‌ها ضعیفه. اگر ما قواره برداریم بخوایم با این تکنیک باهاشون رفتار کنیم، بچه‌ها احساس فاصله خیلی شدید و احساس اختلاف خیلی شدید با من پدر مادر میکنن. من باید اون موقع با زبون خودش باش حرف بزنم، اما از 3.5 سالگی به بعد دیگه باید سعی کنم قسمت سمت راست و قسمت سمت چپش رو با هم پیوند بدم.
بله.
حالا چجوری؟ وقتی یه بچه‌ای بدحاله، تا اونجایی که برام مقدوره سعی کنم بدحالی‌هاش رو بیان کنم، زبان بدنش رو ببینم، حدس بزنم که الان این چه فکرهایی تو ذهنشه، چه احساسهایی رو داره تجربه میکنه. خانم امجدیان، این از نظر علمی ثابت شده، وقتی یه آدمی به هم ریخته است، یه چیزی تو مایه‌ی 60-70% از اون چیزایی که تو ذهنش داره فعال میشه و داره میگذره رو نمیتونه بیان کنه، چون فکر کردن قسمت سمت چپ مغز ماست و گفتار قسمت سمت چپ مغز ماست و الان رفتیم ما قسمت سمت راست متمرکز شدیم.
بله.
خب یعنی در اصل بچه داره خفه میشه از نگفتن، یک بمبی از انفجاره که لحظه به لحظه هر آن امکان داره این انفجار رقم بخوره. خب حالا من پدر مادر وقتی میشینم کنارش با آرامش اونو در بغل میگیرم، نوازش میکنم، به صورتش نگاه میکنم، با آرامش ارتباط چشمی برقرار میکنم و حرفهایی که اون نمیتونه بزنه رو دونه دونه میگم، این بچه آرام آرام قسمت سمت راست مغزش داره ساپورت میشه، داره مورد پشتیبانی قرار میگیره. وقتی بچه ها قسمت سمت راست مغزشون مورد پشتیبانی و بررسی قرار میگیره، آماده میشن که از قسمت سمت چپ مغزشون هم استفاده کنن. پس تو گام اول بیام اون بدحالی رو تا اونجایی که میتونم بیان کنم، هی حدس بزنم این بچه الان چی دوست داره بگه. خیلی موقعا حدسام هم اشتباست، بچه میگه نه مامان اینطوری نیست، اشکال نداره، ولی حدس بزنم، حدس بعدی رو بزنم. بعد از اینکه حدس رو زدم، بچه یه مقدار سر صورتش باز میشه، اون گره هایی که تو سر صورتش زده، تو بدنش زده کاملا مشخصه. پدر مادرها کامل متوجه میشن وقتی بچه یه ذره آروم میشه یعنی چی. حالا بیام از قسمت سمت راست مغزش منتقل کنم و خودم رو تو قسمت سمت چپ مغزش، حالا بهش بگم بیا یه ذره راجع به این موضوع فکر کنیم که چیکار میتونیم بکنیم. بهش میگن گروه سازی. یکی از بهترین راههایی که میتونیم بچه ها رو از قسمت سمت چپشون بیاریم قسمت سمت راست، یا از قسمت سمت راست بیاریم قسمت سمت چپ، که ما به این میگیم فلیپ کردن، سویچ کردن از یه قسمت به یه قسمت دیگه، اینی که گروه سازی کنیم و دعوتشون کنیم به اینکه با هم بیام فکر کنیم.
والدین هر دو باید این کارو انجام
نه.
بدن؟
نه، یکی از والدینم انجام بده کافیه، یا حتی خواهر برادر بزرگتر یا مربی. من یه مثال میذارم که کامل پدر مادرای محترمی که این برنامه رو دنبال میکنن متوجه بشن. مثلا نگاه میکنم میبینم بچه 6 ساله من از پیش دبستانی اومده واقعا داغونه، یعنی عصبانیه در حد بسیار بالایی، کاملا
نمیزن.
آفرین، کیف و کتابو پرت کرده یه گوشه‌ای، لباسای خودش رو درآورده رفته تو اتاق، مثلا زانوی غم به بغل گرفته، اعصابش خورده. من مادر اینجا چیکار کنم یا من پدر چیکار کنم؟ نزدیک میشم به بچم، آروم کنارش میشینم، اگر دوست داشته باشه دستشو میگیرم، یه ذره لمس میکنم و شروع میکنم حدس زدن. پسرم به هم ریخته به نظر میرسی، احساس میکنم عصبی، اتفاقی برات افتاده که به همت ریخته. ببین نباید سوال کنیم، ما باید حدس بزنیم. احساس میکنم یه اتفاق خیلی ناراحت کننده برات شکل گرفته. احساس میکنم تو اون آقا پسر شاداب من که رفتی مدرسه نیستی، به نظر میاد یه اتفاق خیلی نگران کننده رو داری تجربه میکنی.
لحنم خیلی مهمه الان آقای دکتر، شما که صحبت میکردید. بله
آره. خب حالا چند تا از این حدس هایی که میزنی، بچه تو چش تو نگاه میکنه، ارتباط چشمی برقرار میکنه و یه ذره سر و صورتش باز میشه. اگه عنوانو گفت که عالی، اگه عنوان بدحالیشو نگفت بازم ادامه میدیم، انقدر میدیم تا عنوان بدحالیشو بگه. بعد وقتی عنوان بدحالیشو گفت، حالا سر صورتشو نگاه میکنیم با آرامش، میگیم میخوای راجع به این موضوع با هم دیگه یه ذره فکر کنیم؟
ممنون از اینکه همچنان شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ. با موضوع بدحالی روانی بچه‌ها همراهتونیم و در بخش قبلی نکاتی رو در مورد به هم ریختگی‌های بچه‌ها در فرایندهای عاطفی از آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، شنیدیم و همچنان با ادامه موضوع همراهشون هستیم.
در خدمت شما هستم. خدمتتون عرض کردیم که وقتی بدحالی تو وجود بچه‌هامون می‌بینیم، به هر دلیلی، زمین خوردن، یه چیزی رو گم کردن، با دوستش قهر کرده، معلمش دعواش کرده، یه چیزی از خود ما میخواد ما انجام نمیدیم، حتی مریض شده یا هر چیز دیگه ای، 4 تا کار رو نکنیم. 1. ریشه‌یابی نکنیم، نصیحت و راهکار ارائه ندیم، انکار نکنیم، دعوت به صبر بی موقع نکنیم. پس چی کار بکنیم؟ قدم اول، تا اونجایی که برامون مقدوره سعی کنیم مغزش رو یک پارچه کنیم. مغز یک پارچه یعنی چی؟ یعنی بدونیم که الان بچه‌م تو قسمت سمت راست مغزش گیر افتاده، داره در امواج ناراحت کننده ای از هیجان غرق میشه. بریم نجاتش بدیم. چجوری؟ همون هیجاناتی که داره تجربه میکنه، همون احساسای منفی که داره تجربه میکنه، بشینم کنارش، یه لمس و نوازش دوست داشتنی رو داشته باشم، آروم آروم حدس بزنم. وقتی یه ذره بچه‌م آروم شد، که من پدر مادر قشنگ میفهمم وقتی آروم شد یعنی چی، قشنگ مثل کانال تلویزیون حال و هواش عوض میشه، صورتش یه ذره باز میشه، یه ذره گره های بدنش باز میشه، حالا دعوتش کنم به فکر گروهی. دخترم میخوای راجع به این موضوع با هم دیگه فکر کنیم؟ میخوای ذره راجع به این که چی کار باید بکنیم با هم صحبت کنیم؟
خیلی وقتا میگیم برو تو اتاقت به کارت
فکر کن. اینا غلطه. این گروه سازیه فوق العاده حال دل بچه منو خوب میکنه. میدونی چه معنی میده خانم امجدیان؟ معنیش اینه، بابای من 2 تا اتفاق براش رقم خورده. 1. هیجانی که برای من به وقوع پیوسته رو